خب دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به ساعت 16 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
اقلیم.
به نام یکتای بی همتا، سانه و پروردگار، حی توانا. سلام، عصرتون بخیر. سلام به همه شما شنوندگان خوب هفت اقلیم، شمایی که علاقه‌مند هستید به میراث فرهنگی کشورمون ایران زمین. با هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی در خدمت شماییم. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون رو به ما معرفی کنید. ما منتظر شماییم. میراث فرهنگی دو نوع مادی و معنوی داره. به تمام آثار فیزیکی باقی مانده از دوران گذشته که نمایانگر فرهنگ و تمدن انسانی، میراث فرهنگی مادی یا ملموس میگن. نقاشی ها، تندیس های بیاد ماندنی، کتیبه های ارزشمند و بناهای تاریخی از جمله میراث ملموس هستند. میراث فرهنگی معنوی یا ناملموس هم در شناسایی و پیوند گروه معینی از افراد کاربرد داره. مجموعی از ایده ها، باورها، آداب و رسوم، سنت ها، آیین ها، جشن ها و هنرهای نمایشی به عنوان میراث فرهنگی ناملموس شناخته میشه. موسیقی سنتی ایرانی همانند آداب و سنت های این سرزمین جزئی از میراث ناملموس محسوب میشه. این موسیقی اصیل که معرف فرهنگ ایرانه، در پرونده‌ای به نام ردیف‌های موسیقی ایرانی به عنوان نخستین پرونده مستقل ایران، 8 مهر ماه سال 1388 برابر با سال 2009 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد تا این هنر سنتی و ملی ایرانی به دنیا معرفی بشه.
موسیقی ایران هرچند در دوره‌های از تاریخ دچار گسست‌هایی شد یا دچار فرودهایی شد، هرچند که البته در دوره‌های فرازهایی داشت و مثل هر پدیده دیگری فراز و فرود داشته، اما در یک دوره‌هایی هم گسست‌هایی داشتیم، به خصوص اینکه قبل از دوره قاجار گسستی داشتیم که ما رو در واقع کمی در بررسی تاریخ موسیقی ایران دچار سردرگمی می‌کنه. به این خاطر فعالیت‌های پژوهشی و تألیف کتاب و به نوعی بازیابی تاریخ و هویت موسیقی ایرانی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. در سال‌های گذشته و در دهه‌های گذشته کتاب‌هایی منتشر شده و به خصوص فرهنگ‌نامه‌هایی هم منتشر شده که ممکن بعضی‌هاش مثلا به اشخاص بپردازه، به سازها بپردازه، یا بعضی هاشون به اصطلاحات موسیقی بپردازن و به طور کلی هر کسی کوشیده که نیازهای مخاطبان و جویندگان رو در این زمینه برآورده بکنه. یکی از کتابهایی که در این اواخر منتشر شد کتابی است با عنوان فرهنگ جامع موسیقی ایران به تألیف استاد بهروز وجدانی که ما می‌خوایم در این لحظه با ایشون گفتگو بکنیم. ایشون پژوهشگر و مؤلف هستن، مردم شناس و موسیقیدان. آقای وجدانی به شما سلام و درود، روز بخیر.
سلام خدمت شما و تمام دستاندرکاران برنامه بسیار خوب و مفید شما سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم از محبت و لطفتون.
خواهش
می‌کنم. آقای وجدانی، خب در دهه‌های گذشته و در سال‌های اخیر هم فرهنگنامه‌هایی در حوزه موسیقی منتشر شده. این فرهنگ جامع موسیقی ایران که شما منتشر کردید در چه حوزه است؟ کمی توضیح میدید که ما با کتاب شما آشنا بشیم.
بله، از اونجا در مقدمه بگم که تمام کتابایی که نوشته شده در حوزه فرهنگ نامه ها و کتاب های فرهنگی واژگان موسیقی ایرانی همشون مکمل همه.
بله، همینطوره.
بستگی داره که اون خواننده قرار است که چه اطلاعی رو کسب کنه.
بله، چی باشه
و چه مبلغی رو صرف خرید یک کتابی بکنه.
درست.
چون همه اینا علاوه مطالب، علاوه قیمت، علاوه زمان انتشار و تمام اینا فرق میکنه.
بله.
یعنی کسی خواسته باشه واقعا کند و کاف کنه که مثل انگلیسی که همه جور دیکشنری ها رو شما لازم داری، به خاطر اینکه تفاوت های کمی داره همه رو بخواه بخری. ولی افرادی هستن که خب نیازشون کمتر هست.
بله.
میتونن مثلا نیازهاشون رو با کتاب های کوچکتر برطرف کنن. کاری که من کردم در اساس اون هستی اصلیش در 1376 در سازمان میراث فرهنگی کشور من انجام دادم، یه چیزی در اون زمان 700 و خورده صفحه بود. بعد همین باعث شد که معمولا باید فرهنگ ها رو هر 10 سال تقریبا یک بار تجدید نظر کنم.
بله.
من دیدم که خب کسی دیگه که این کار نکرده، من خودم در 10 سال بعدش 1386 بود، من همین کتاب رو از یک جلد تبدیل کردم مفادش و موادش رو خیلی زیادتر که شد 2 جلد 600 صفحه‌ای.
بله.
در اولین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران که خانه کتاب انجام میداد این کار رو، این برنده جایزه شده بود و من لوح تقدیر و جایزه دریافت کردم.
بله.
بعد ما دیدم که خب این که علاوه چند سال دیگه گذشته باز مطلب بسیار زیاد فیش کردم، حالا باید با 2 دفعه این کار بکنم که موفق شدم با در 1400 2600 صفحه بکنم 2800 صفحه،
یعنی
میشه 1600 صفحه.
بله.
بعد تفاوتی که کار من داره با کارهای دیگران، بدونی که من بخوام تبلیغ کنم یا ارزش گذاری کنم،
بله، ویژگی هاشو بیان
میکنی. موسیقی ایرانی رو به عنوان یک عنصر ارزشمند فرهنگی و فرهنگساز و هویت‌ساز شناختم، همین کاری که در حوزه مردم شناسی هم همین کارو میکنم و من همون کاری کردم.
بله.
بعد برای همینه که از لحاظ تاریخی این از همون زمانی که در کتاب‌ها نوشته شده، فرض کنیم مهر چوغامیش در 4500 سال پیش که اولی همنوازی ما جهان، اولی همنوازی رو میشه گفت برای لوح مهر چوغامیش در خوزستان هست، یعنی مثلا اینجا که یه اعداد تاریخی از همون زمانهای شروع شده تا کنون که من تونستم در مستندات کتبی پیدا کنم. بعد اعداد جغرافیایی هم اینجوری فکر کردم که فقط به مکاتب آوازی که مربوط میشه به تهران و قزوین و تبریز و فرض کنید شیراز و اصفهان، به مراکزی که پادشاه نشین یا ولیعهد نشین بودن که در آنجا موسیقی سنتی ردیف دستگاهی خیلی رونق داشت، اکتفا نکنم.
بله.
چون که من این کار رو توهین میدونستم به عرصه موسیقی ما، عرصه موسیقی ما، من تونستم اصطلاحاتی رو که پیدا کنم که موسیقی اویغورها در چین شروع میشه تا اروپا تا شمال آفریقا، یعنی هر کجای دنیا که من تونستم کتابشو یا مقالهشو یا مطلبی ازش پیدا کنم که رد پای موسیقی ایرانی درش باشه، منو پیش کردن تو این کتاب هست.
بله.
و یه تفاوت دیگه که با فرهنگ‌های قبل داره اینه که من تمام اصطلاحات و مجریان موسیقی رو در اقصانقات ایران، یعنی در روستاها، در ایلات و عشایر، اونها رو اضافه کردم. یعنی اکتفا نکردم مثل بقیه فرهنگا فقط به موسیقی رسمی شهری.
بله چقدر کار
خوبه. یعنی شما حتی مثلا فرض کنید بزرگان موسیقی ما از گذشته تا که در شهر بودن تو این کتاب هست، در روسه‌ها و ایلات عشایر اگر نوازنده آهنگسازی هست و یه اصطلاحی در حوزه موسیقی و رقص و منطقه هست، اونا من فیش کردن اضافه کردن. ولی خودم میدونن که هر کاری بالاخره بدون نقص که نمیشه.
بله.
یعنی و نمیشه که این مؤلف مثل من دست رو دست بذاره، یعنی بگه مثلا من تا چه زمانی من کار کنم که مثلا کار من کامل باشه، چون این کار زاینده هست و مثل یه رودخانه هست که همینجوری داره میره و یه سری از افراد هستن که مجریان موسیقی هستن که اینها پروندهشون بسته میشه، یعنی دیگه میمیرن پرونده کاریشون بسته میشه.
بله.
ولی یه سری افراد هستن که همینجور به مرور اضافه میشن، یعنی تبدیل به یه واژه میشن و اینا چون زنده هم هستن یه کارهایی در حوزه موسیقی انجام میدن. من تا 1400 اینا رو فیش کردم و این کتاب کردم. حالا اگه عمری باشه پاس ممکنه 10 سال دیگه پاس من یا کسی دیگه
به امید خدا حتما
اطلاعات جدید پیدا کنه در این کتاب اضافه کنه.
بله حتما به امید خدا. و چقدر خوب که این مداومت و پشتکار رو دارید و در واقع میشه گفت که تألیف فرهنگنامه ها حالا در هر رشته و هر حوزه ای مثل یک رود همیشه جاری هستن، همیشه به قول شما باید به روز بشن. حتی مثلا لغتنامه ها مثل لغتنامه ده خدا موین و اینها هم همین جوره، باید مدام به روز بشن و کلمه ها و واژه های جدید نشأت پیدا بکنن. خیلی متشکرم از شما.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشیم.
شنوندگان محترم، من با جناب استاد بهروز بجدانی صحبت میکنم، پژوهشگر و مؤلف، مردم شناس و موسیقیدان که کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران به تألیف ایشون در چند جلد از سوی نشر دایره منتشر شده. استاد وجدانی عزیز، درباره ای که فیش برداری ها صحبت کردید و آرزو و امیدواری برای اینکه جلد بعدی رو هم در چند سال آینده منتشر بکنید، در طی این چند دهه‌ای که فعالیت می‌کردید برای تألیف این فرهنگ جامع موسیقی ایرانی، آیا به صورت فردی کار رو انجام می‌دادید یا اینکه گروهی داشتید برای فیش برداری و بقیه کارها، یا مثلا برای پژوهش‌ها، برای مقاله نویسی‌ها؟
البته که من کاری کردم که در تمام دنیا متداول نیست، یعنی این کار گروهی است. یعنی کاری هم هست که معمولاً یه سازمان یا مؤسسه باید افرادی رو مدیریت کنه و هزینه زیادی رو متحمل بشه. من چون امیدی نداشتم به این کارا، خودم تنهایی این کارو کردم. هرچند وقت بوده، هزینه بوده، هرچی بوده، خودم انجام دادم. حالا درست یا نادرست یه چیزی بوده که در صورت من حس کردم که کسی نمیتونم پیدا کنم، سازمان نهادی یا فردی رو، خودم به تنهایی این کارو کردم.
امیدوارم که نتیجه این کار دست کم برای شما رضایت خاطری به همراه آورده باشه که جبران این هزینه ها و زحمت ها بوده باشه. جناب استاد ارجمند، وضعیت ردیف موسیقی ایرانی بعد از حدود فکر میکنم 16 سال 16-17 سالی که از ثبت جهانیش گذشته چگونه است؟ آیا این ثبت جهانی تونسته کمکی به ارتقاء وضعیت ردیف موسیقی ایرانی بکنه؟
مقدمه بگم که این هرچی که ما در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس که دست یونسکو پاریس هست کشورها انجام میدن، اینها پس از این هست که یک کشوری باید اول به کنوانسیون سال 2003 یونسکو در خصوص پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس باید ملحق بشه.
بله
ملحق که شد، این کنوانسیون 40 ماده داره. شما میتونی آثار خودتون، حالا نه تنها موسیقی، تمام حوزه هایی که مربوط شده به میراث فرهنگی ناملموس، یعنی ناملموس به این صورت که غیر بناها، غیر اشیا، یعنی چیزی هست که مثل موسیقی ناملموس، مثل خیلی دانشهای سنتی، خیلی مهارت ها، آیین ها، جشن ها، اعتقادات، باورها، سرورها، سوگو و امثال این دو ادبیات شفاهی، همینا بخش ناملموس هویت ما هستن، میراث ما هستن.
درسته.
و این ما در 2003 که این کنوانسیون به ما رسید، ما در حدود 2 سال کمتر، ما در حدود 2005 کشور ما رسما ملحق شد به این کار.
بله.
چون که ملحق شد، ما میتونستیم آثار خودمون رو که در ذیل ماده 16، 17 و 18 این کنوانسیون هست، ما ارائه بدیم که اگر مورد قبول قرار گرفت، علاوه بر این که جز میراث ما حساب میشه، جز میراث جهانی هم حساب میشه. و ما این کاری کردیم، اولین پرونده ای که فرستاده شد که خود من افتخار حضورش داشتم، همین پرونده بود به نام ردیف موسیقی ایرانی.
بله.
که این مدیریتش در خانه موسیقی انجام شد که در اون زمان آقای دکتر محمد سریر هم مدیر عامل بودن، هم رئیس هیئت مدیره بودن. بعد پژوهشش به فارسی و انگلیسی هم آقای دکتر هومان اسعدی انجام دادن که ایشون هم استاد رشته موسیقی دانشگاه تهران هستن. من هم به عنوان رابط میراث فرهنگی و خانه موسیقی و نظارت در تمام مصاحبه هایی که باید با ردیف دانان چه در حوزه موسیقی سازی چه آوازی انجام شد، همه زیر نظر من بود و سوالاتش من تعیین میکردم و میدادم.
بله.
که البته در کنار من آقای مصطفی شیری هم بودم که ایشون عکاسی و فیلم برداری میکردن.
درسته.
این بعد از اینکه این پرونده انجام شد، خود طبیعتا طبیعیه که اون کسی که هیچ فردی نمیتونه اینو به یونسکو برسه، باید بده به سازمان میراث فرهنگی که الان شده وزارت میراث فرهنگی. اونها یه اداره کلی دارن که مربوط میشه به ثبت آثار همین میراث فرهنگی، چه ملموس چه ناملموس. در اونجا که فرستادی، اونها فقط یه نظری میتونن داشته باشن، نظر شکلی، یعنی مثلا میتونن بگن خب ما شما الان مثلا چند تا عکس باید میدادی، چقدر فیلم باید میدادی، چقدر مطلب باید میدادی به زبان انگلیسی یا فرانسه، اونها از این لحاظ فقط قضاوت میکنن.
بله.
اینو فرستادن به مقر اصلی یونسکو در پاریس. خب اونها هم اول کاری که میکنن علاوه فرمت و شکلیه، اونا میگن یه پرونده از دید ما وقتی کامل است که یه متن کامل به سوالات ما به زبان انگلیسی یا فرانسه پاسخ داده باشه، به علاوه 10 دقیقه فیلم مستند، نه فیلمای که از دیگران گرفته شده یا تو آرشیو جاهای دیگر، فیلم مستند باید باشه، هنری نباشه.
بله.
که اونها بفهمن که این فیلم یعنی یه واقعیته.
درسته.
نباید نمایشی باشه.
بله.
وقتی شما یه فیلم مستند تهیه میکنی، خود نشون دهنده که یه واقعیت داره، اونا همه واقعیت ها رو بخواد نگاه کنن. و بعد مثلا در اون زمان میگفتن 10 تا عکس اجباری هست با این رزولوشنش که تعیین کرده بودن.
بله.
شفافیت. و 10 تا هم غیر اجباری.
بله. الان بعد از 16-17 سال وضعیت موسیقی به کجا رسیده، در واقع به تأثیر از اون ثبت جهانی که انجام شده؟
از حضور شما، 2 تا موضوع رو ما باید در نظر بگیریم. تمام دنیا میدونن ما یه میراث فرهنگی بسیار غنی داریم و یه موسیقی مثلا بسیار قدیمی، دیرینه، پیچیده و خیلی دلنشین داریم لاغر از دید خود ما. اونها انتظار ندارن که ما در هر دوره پرونده نداشته باشیم. برای همین هم هست که ما اون انتظار اونا برآورده کردیم، تعداد زیادی پرونده فرستادی که ثبت شده. ولی اما تأثیراتش در بود ملی و داخلی چی هست که اونم خیلی مهمه برای ما.
بله.
که اون عرض که اول این که ما با ثبت این پرونده خیلی نهادهای دولتی زیربط که از جمله میراث فرهنگی و صدا سیما و وزارت ارشاد و خیلی جا که مربوط میشه به این مسائل به قول من روی اطلاع میدیم، یه هشدار میدیم که این از این به بعد این پدیده دیگه مال ما نیست، مال جهان است. شما باید تمام هم و غمتون رو به کار بگیرید، چه مادی چه معنوی چه فنی چه هر چیزی، در جهت پاسداری از این که ما باید هر چند وقت این گزارش به یونسکو بدیم که ما چیکار کردیم. همین سوال شما که ما چیکار کردیم در راستای حفاظت از این. این که باید ما فقط ثبت برای ثبت نباشه، ثبت یکی از عواملی است که باعث بشه یه پدیده جدی گرفته بشه و پاسداری بشه.
بسیار خوب.
موضوع بعدی هم اینه که خود مجریان یک پرونده، حالا صحبت مستر مصیر است، اونها واقعا بعد از اینکه میرن ثبت جان شده یه افتخاری احساس میکنن دارن، و خود اونها که صاحب اصلی میراث هستن خود اونها خیلی کوشان میشن، خیلی بلاش هم خیلی علاقمند میشن و جدیتر مسئله رو برخورد میکنن. بله. پس این شد جز خواص ثبت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بهروز وجدانی عزیز، پژوهشگر و مؤلف، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون، منم برای شما توفیق آرزو کنم.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه هستید و گفتگوها رو میشنوید. اگر خودتون هم نکته‌ای به نظرتون میرسه در خلال این گفتگوها، حتما اون رو به ما منتقل بکنید و به ما اطلاع بدید. من با جناب استاد بهروز وجدانی گفتگو کردم که پژوهشگر و مؤلف هستند، در جریان ثبت جهانی ردیف موسیقی ایرانی هم نقش داشتند و کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران هم در چند جلد به تألیف ایشون منتشر شده.
آنچه مورد اهمیت و بیشک بر نحوه شناخت میمند اثر گذارده این است که مسکن از روی همگذاردن سنگ، آجر و دیگر مصالح پدید نمی آید. یعنی در فضای باز ساخته نمی شود، بلکه با از میان برداشتن انبوهی از خاک شکل می گیرد و انسان نیاز به خشت و آجر و ملات ندارد، بلکه باید توده‌ای را بردارد تا پناهگاه مهیا شود. به همین دلیل برای اتاق تاخچه در اندازه‌های مختلف کنده شده است که جای رخت خواب، ظروف، صندوق، چراغ و دیگر چیز هاست. لذا کنار دیوارهای خانه گنجه گذارده نمی شود، بلکه با کندن دیوار حفره یا تاخچه‌ای به وجود می آید که اشیا و لوازم در آنها گذاشته شده و یا در آنها آویزان می گردند. کل یک خانه که ممکن است شامل یک یا چند اتاق و استبل باشد، یک کیچه نام دارد. یک واحد یک ورودی مشترک دارد و در پاگرد ممکن است طویله در یک سو، اتاق نشیمن در طرف دیگر باشد. همه کیچه ها یک ساختار ندارند. هم اندازه و هم تعداد اتاق ها متفاوت است و جدا کردن اتاق از پستو و یا پوشانیدن برخی از تاخچه ها با پرده های پارچه‌ای صورت می گیرد. ایجاد اجاق و در زبان محلی دیدون در درون اتاقها و سوزاندن هیزم طی سالهای متمادی در آن موجب سیاهی رنگ سقف و بدنه اتاقها شده و برپا کردن آتش و تهیه غذا در درون اتاقها سبب شده تا بدنه داخل اتاقها ایزولاسیون شده و موجب عمر بیشتر اتاقها شود. اما چون دیگر در خیلی از اتاقها آتش افروخته نمی شود، خاک سقف‌ها به آهستگی ریزش پیدا کرده، اندازه این اتاقها که البته از نظر هندسی منظم نیستند متفاوت است و بزرگترین کیچه از 90 متر مربع تجاوز نمی کند. کف پوش‌ها اکثرا نمد، گلیم یا قالیچه به اندازه های متفاوت است. تعداد کیچه ها در خود روستا 406 عدد است و تعداد اتاق ها 2560 عدد است. ساکنان این روستا دارای آداب و رسوم خاص هستند و در زبان و گویش آنها هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می شود. روستای میمند تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و میتوان تعامل انسان و طبیعت در هزاره دوم میلادی را به خوبی در آن دید. این روستا هفتمین منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی جهان بوده که جایزه مرکوری را از سوی دولت یونان و با همکاری مجامع فرهنگی بین المللی مانند یونسکو و ایکوموس دریافت کرده است. اگر به میمند می روید، حتما یک شب در مهمانسرای صخره‌ای میمند اقامت کنید، در جایی که اجداد ما هزاران سال پیش در آن اقامت داشتند.
پرونده ردیف‌های موسیقی ایرانی با مدیریت و مسئولیت خانه موسیقی تهیه و به سازمان میراث فرهنگی وقت برای ثبت در یونسکو اجرا شد، چرا که این کشورها هستند که عضو کنوانسیون یونسکو محسوب میشن و نه افراد و گروه ها و سازمان ها. طبق قانون هم متولی ثبت میراث ناملموس در ایران سازمان میراث فرهنگی بود. بنابراین با تصمیم مدیریت وقت خانه موسیقی این پرونده تدوین شد. خوشبختانه پس از ارسال پرونده به یونسکو، ردیف‌های موسیقی ایرانی ثبت جهانی شد و جز این که یک میراث ناملموس شمرده میشه، میراث بشری هم محسوب میشه که کشورهای عضو کنوانسیون یونسکو برای حفظ اون احساس مسئولیت میکنند. موسیقی همیشه بر اساس مفهوم مورد بحث بوده و یک نوع موسیقی ایرانی داریم که در 100 سال گذشته با نام‌های مختلفی از جمله موسیقی سنتی، اصیل، دستگاهی، ردیفی و ردیف دستگاهی از اون یاد شده که در نهایت همه اونها یکیه. نخستین بار در زمان قاجار توسط خاندانی که اهل موسیقی اونها رو خاندان هنر می نامیدند، یعنی علی اکبر خان فراهانی و دو فرزند او میرزا حسین قلی پدر علی اکبر خان شهنازی و میرزا عبدالله پدر احمد عبادی، نغمه هایی از سراسر کشور جمع آوری شد. اگرچه این نغمه ها تمام موسیقی ایرانی را در بر نمی گرفت، اما آنچه جمع آوری شد در قالب 7 دستگاه و 5 آواز و تعداد بیشماری گوشه تدوین شد. از آن تاریخ به بعد توسط شاگردان این خاندان ردیف‌های موسیقی زیادی پیدا شد، با این اصل که اساس و ساختار همه اونها یکسانه. موسیقی سنتی محدودیت نداشته و نداره و بر اساس امکانات و ذوق مردم به ردیف‌های موسیقی اضافه شده. بر همین اساس نام این پرونده ردیف‌های موسیقی ایرانیه، نه ردیف موسیقی، چون بحث سر یک ردیف نبوده.
یاد همه شهدا به ویژه شهدای دولت رو گرامی می‌داریم، به ارواح بلندشون درود می‌فرستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که به ما توفیق رهروی راه نورانی اونها رو به لطف و کرمش مرحمت کنه انشاءالله.
همه دولت‌ها مستحق این کمک همه جانبه هستن. ما به همه دولت‌ها کمک کردیم، لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله تمجید هم بخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز از عمل کرد دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت. در بخش های دولت خوب و قوی ظاهر شده که این بخش ها بخش های مهمی است. بنابراین اجمالی عرض می‌کنم،
من معتقدم این موفقیت های دولت تا کنون داشته همه در پرتو عنایت حضرت حق، عنایت حضرت رضا علیه السلام و راهنمایی های مستمر حضرت مصطفی علی است و یقین دارم انشاءالله در ادامه راه هم حتما این عنایت شامل حال دولت خواهد بود تا ما بتونیم در این دوره انشاءالله کاری بکنیم که نزد خداوند متعال، نزد شهدای عالی قدر، نزد حضرت مصطفی علی و ملت عزیزمون شرمنده نباشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگر تنها
شهادت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمون
و هیئت همراه ایشون رو در سانحه سقوط بالگرد